من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائه، أعداء الله. روز اول ماه مبارک رمضان، قبل از اینکه بحثمون رو در ادامه تفسیر سوره بقره شروع بکنیم، خدمت دوستان داستان اول ماه رو عرض کنیم و بیام سر بحثمون. اول ماه امسال، خب بارها برای شما گفته ایم که مبانی در باب ثبوت اول ماه بین آقایون فقها مختلف است. بعضی میگن باید رؤیت بشود فقط در اون حوالی شهر شما، یعنی یا تو خود شهر شما یا جاهایی که با شهر شما نزدیکه و اذانش با اذان شما نزدیکه، اون جاها رؤیت بشه. اینا کسانی هستند که قائل به آفاقند. آفاق یعنی هر شهری برای خودش در رؤیت هلال افق خاص خودش رو داره. جماعتی از آقایون می‌فرمایند که اگر رؤیت هلال بشود، هر نقطه کره زمین که با شما شب مشترک دارند کفایت میکنه. یعنی وقتی که شما شب هستید اونا شب باشند، ولو شما آخر شب دونست اونا چه بشن؟ اول شب اونا باشن. بنابراین اگر رؤیت شد، هر جایی که با شما شب مشترک دارد کفایت است برای اثبات هلال ماه. باز بعضی از اینم جلوتر میرن میگن هر نقطه کره زمین که رؤیت شد کفایت است. ماهی که ما شروع کردیم، ماه رمضان امسال، رؤیت در قسمت آسیا و همچنین در آفریقا و در استرالیا ماه رؤیت نشد. توجه کردید؟ توی ستا قاره گزارش معتبری از رؤیت ماه در شام یک شنبه دیشب که همه دیدید، اون که بله مشکلی نداشت، در شام یک شنبه گزارش معتبری از این سه قاره در باب رؤیت نرسید. بله، در یه قسمت‌هایی در اروپا و یه قسمت‌هایی هم در آمریکای شمالی رؤیت شد. اونتا شما می دانید آمریکای شمالی با ما چقدر اختلاف ساعت داره؟ بله، قریب 10 ساعت با ما اختلاف ساعت داره. باز رو همون مبنایی که گفتم که اگر رؤیت انجام بشود، رو قول اون آقایونی که میگن شب مشترک دارن، داستان آمریکا با ما این است که بعضی از قسمت‌های آمریکا، چون آمریکا یه قاره بزرگه، همون شمالیش هم باز یه کشور خیلی پهناور است، از یه قسمتیش به یه قسمت دیگه بخواید شما برید 4 ساعت 5 ساعت تو هواپیما باید بشینید و برید. بنابراین یه قسمت های از آمریکا با ما شب مشترک دارن. توجه میکنید به این بیان که آخر شب ما اول شب اوناست. توجه فرمودید اواخر شب ما میشد اول شب اونا. خب یه جاهایی در آمریکا رویت شد و یه قسمت هایی هم گزارشاتی هم در رویت ماه در اروپا هم آورد. اون آقایونی که نظرشون مثل مرحوم آیت الله خویی قدس سره که می فرمایند اگر شب مشترک باشد کفایت است، ولو آخر شب ما اول شب اونا باشد، برای اونا اگر گزارشات اثبات بشود اول ماهشون دوشنبه ثابت میشه. در نجف بعضی از آقایون دوشنبه رو اول ماه اعلام کردن، یعنی دیروز را. آیت الله محمد اسحاق فیاض و آیت الله شیخ بشیر حسین نجفی و صدیق مکرممون آیت الله سند، اینا دیروز اول ماهشون بود در نجف. در قم هم یه سیدی اعلام اول ماه کرد، البته از قبل سه چهار رو قبل ایشون گفته بود ماه اول ماه دوشنبه است، دوست ندارم نامشو ببرم. در بیروت هم پیروان اون سیدی که از دنیا رفت و در بیروت ساکن بود، پیروان اونم دوشنبه رو اعلام اول ماه کرده. لکن در قم هیچ کدام از آقایون دوشنبه را، آقایونی که حالا ما بهشون التفات داریم، احدی دوشنبه برش ثابت نشده بود. گزارشاتی هم که از آمریکا میرسد بر رویت هلال، آمریکای شمالی یه گزارش داشتیم از یه نقطه‌ای که حالا چون به اسم و فامیل طرف گزارش رو داده بود و من بنده خدای گزارش دهنده رو میشناسم، هیچ اعتباری به گزارشش وجود ندارد، چون از اون زمانی که بعد آشنایی بنده با ایشون از فیما سبق روزگار گذشته داریم، به گزارش او اعتباری نیست. اگر گزارش ها مکرر باشد، بله بفرمایید که برای مقلدین مرحوم آیت الله خویی و این آقایونی که گفتن اول ماهشون دوشنبه میشد، اگر کسی باقیست بر فتوای آیت الله خویی یا مقلد این آقایونیست که گفتیم، بعد ما رمضان اگر دیروز رو روزه بوده است که خود به خود میشه روزه رمضانش، اگر نبوده است بعد ما رمضان یک روز رو قضا کنه. ولی اول ماه پیش خود بنده همین امروز ثابت است، یعنی تا دیروز چون رویت معتبری برای شام یک شنبه نداشتیم، بنابراین دیروز چیزی ثابت نشد و میموند امروز که دیگه دیروز سی تمام بود ماه شعبان و دیگه ماه قمری هم که از سی روز بیشتر نمیشن، لا محاله امروز میشد اول رمضان. ولی خب حالا اگر کسانی هم دیروز روزه گرفتن که چه اشکالی دارد و چه بهتر. این تمام داستان هلال ماه رمضان امسال. هلال ماه رمضان سخت بود رویتش، ولی هلال ماه شوال انشاءالله عید فطر دیگه ما این مشکل رو نداریم. هلال عید فطر رویت خواهد شد در شامگاه 15 خرداد، یعنی مارمزون شما میشد 29 روز، مارمزون اونایی که دیروز رو اول گرفتن میشه 30 روز و هر دو عید فطرشون ظاهرن بلا اشکال میشود 15 خرداد که روز 15 خرداد میشد عید فطر بلا خلاف ان شاء الله تعالی. یه سلامات خب بیام سر بحثی که در تفسیر قرآن داشتیم. سالهای قبل رسیدیم به آیه 87 سوره بقره. ما اینجا از اول سوره حمد شروع کردیم و حالا 87 بقره را امروز باید بخوانیم. قال الله تعالی ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل. اگر یادتون باشد آیات قبلی در باب داستان یهود بود. این یهودی ها بله ماجراهایی دارن. قرآن خیلی از قصه هاشون رو نقل میکنه و البته نقل داستان های اونا فقط قصه سرایی و داستان سرایی نمیکنه. مراد این است که یه همچه اتفاقاتی هم برای شما میفته، برای شما مسلمان ها میفته. یعنی امت ها یک وجه تشابهاتی دارن، یک حرکات و اعمالی انجام میدن مثل هم. حالا میفرماید تو آیه 87 لقد آتینا موسی، ما به جناب موسی از قوم بنی اسرائیل عطا کردیم چه چیزی را؟ کتاب را. ما کتاب را به موسی دادیم. خب کتابی که به موسی داده شده است پر واضحه. مراد از این کتاب چیست؟ تورات. کتاب آسمانی حضرت موسی تورات. حالا آیا تورات الان پیش یهودیا هست یا نیست؟ داستانهایی دارد. خودشون تو تاریخاشون میگن بخت و نصر که به اورشلیم پایتخت یهودیا حمله کرد و یه تعداد زیادی یهودی رو کشت و کتابهاشون رو آتش زد. در تاریخ خودشون هست همه نسخه های تورات سوزانده شد، همه رو بخت و نصر سوزاد. بعد که کوروش آمد و اورشلیم رو فتح کرد، کوروش ایرانی، و یهودی ها رو آزاد کرد از اون ظلم و ستم حکومت بخت و نصر که اینها زیر اون یوغ اون حکومت بودن، آزادشون کرد و گفت میخوان به دین خودتون باشید باشید، اینا مجدد شروع کردن تورات رو نوشتن چون نسخه هاش همه سوخته. پیرمردهایی رو پیدا کردن، اون پیرمردا از حافظه که تورات رو حفظ بودن، اونا میگفتن و اینا از نو مینوشتن توراتشون. خب پر واضح هست به حافظه یه پیرمرد اعتماد کردن در باب نوشتن تورات خب میتواند چه بشه؟ کم و زیاد بشه. این خیلی واضح هست. در جمع میفهمم. بنابراین بالقطع و یقین نسخه های توراتی که امروز وجود داره یکی دوچار این مشکل شده، یکی دوچار مشکل دیگری شده است. به اون این که اینا یهودی ها چون نبوت عیسی را و همچنین نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله این دوتا نبوت رو منکرند و در کتاب آسمانیشون به این دوتا نبوت بشارت داده شده بود، اون آیات بشارات به این دوتا نبوت را هم تا اونجایی که ممکن بوده است حذف کرده یا تغییرش داده است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تورات دچار یک تحریفی شده است که بله از طرف بعضیش عمدی بوده است از ناحیه ارباب کنائس و روحانیان یهود و بعضیش هم غیر عمد بوده، یعنی وقت نسخه ها رو سوزوندن و دیگه نسخه ای نبوده است، خب اونا دیگه تحریف های غیر عمدی است. در هر صورت اصل کتاب تورات یقینا کتاب آسمانی است که بر پیامبر خدا به نام موسی نازل شده است و قرآن هم که میگه همون اصل تورات رو میگه. ولو در تورات فعلی هم ما شواهدی داریم دال بر نبوت پیامبر خودمون محمد مصطفی صلی الله علیه و و در بحثی که در نقد مسیحیت داشتیم ما اون آیاتی و فقره هایی از تورات را که اشاره داشت و همچنین از انجیل که اشاره داشت به نبوت پیامبر خاتم اونجا قرائت کردیم با آدرس و بفرمایید جزء و کتاب و آیه چندم و فصل چندم، اینا رو همه رو اونجا خوندید و اون کتاب زیر چاپه انشاءالله تا شاید تا آخر ماه از چاپ خارج بشه. خب لقد آتینا، ما عطا کردیم به موسای پیامبر کتاب را که مراد از کتاب اینجا تورات و قفینا من بعدهی به رسل. پشت سر موسا ما چی فرستادیم؟ پیامبران دیگه، یهودیا آدمایی نبودن که با یه پیغمبر کارشون درست بشه. لذا خدا می‌فرماید ما بعد از جناب موسای پیامبر که موسی از دنیا رفت، ما قفینا، قفینا یعنی اردفنا، اتبعنا، پشت سر او فرستادیم بعد از موسی پیامبران دیگر را. یعنی همون جور مسلسلوار سلسله جلیله پیامبران خدا برای قوم یهود آمدن، پیامبری پشت پیامبر دیگری، این پیغمبر میمرد پیغمبر بعدی، اون میمرد پیغمبر بعدی، همینجور پیامبران خدا برای قوم بنی اسرائیل آمدند. تا نوبت رسید و آتینا عیسی ابن مریم البینات، تا نوبت رسید به کی؟ عیسی. عیسی پیامبر خداست به قوم کی آقا؟ بنی اسرائیل، چون عیسی خودش از بنی اسرائیل و مبعوث شده است برای بنی اسرائیل. ببینید یهودی ها دینشون جهانی نیست، میگن دین موسی مختص ما یهودی هاست. الان شما شام جمعه اگه رفتید تو کنیسه یهودی ها تو کجا؟ چهارراه فلسطین که جمع میشن شوم جمعه دعا میخوانند اینا، شما برید راتون نمید، برید پیش کی؟ برید پیش خاخامشون روحانیشون بگید من میخوام یهودی بشم. خب میگه چی؟ میگه نمیشه، تو نمیتوانی یهودی بشی. میگه چرا؟ میگه چون تو نژاد از بنی اسرائیل نیست. چون تو از بنی اسرائیل نیستی، دین یهود مختص به کیاست؟ بنی اسرائیل. بنابراین شما اصلا نمیتونی یهودی باشی. برو به سلامت. خیلی خوب. یهود اقرار دارند که دین موسی مختص به نژاد یهود است، یعنی مختص به بنی اسرائیل. عیسی هم خودش از بنی اسرائیل، پیامبر مبعوث خداست. عیسی پیغمبر خداست بدون شک، لکن پیغمبر خداست، باز عیسی هم به بنی اسرائیل. دقیق فرمودید. ولی اگر شما الان برید کلیسا بگید من میخوام مسیحی بشم، کشیش میگن چی؟ میگه بفرمایید، اشکالی نداره، مسیحی بشم. یعنی مسیحیان امروز مدعین که دعوت عیسی جهانی است، ولی واقع مطلب این است که دعوتش مثل دعوت موسی مختص به بنی اسرائیل. در مسیحیت یه اتفاقی افتاده بود. یک مسیح ستیز بود به نام پولس. فارسی ها فارس زبان میگه پطرس، عرب ها میگن بولس. یک همه اینا یه اسم به زبان عربی و فارسی برای یه شخص. این یهودی بود. مسیح که آمد به شدت از مخالفان مسیح بود. مسیح که مرد یه دفعه این شد مسیحی. حالا مسیح که رفت میان مردم، از میان مردم مسیح که رفت، این بولس به قول عرب ها و پطرس به نام فارس زبان ها یا پولس که مسیحی ها بهش میگن پولس یا پطرس مقدس، مسیحی ستیزی بود که یه دفعه شد مسیحی دو آتشه. و مسیحیایی که میگفتن عیسی پیامبر خداست، این گفت نه، عیسی پیغمبر خدا نیست، عیسی چیه؟ خود خداست. مسیح یسوع یا یشوع به زبان عبری، یشوع به زبان عربی یسوع، فارسی ما میگیم مسیح. خب میگه که عیسی مسیح نه پیغمبر خدا، خود خداست که رو زمین آمده است. یعنی در دین مسیحیت یک انحراف بزرگی رو به وجود آورد. اولا گفت که عیسی پیغمبر خدا نیست، خداست، و قائل به اون اقانیم و اقالیم ثلاثه شد. دوم دین عیسی رو که مختص به بنی اسرائیل بود گفت جهانیست، همه باید مسیحی بشن. سوم شریعت عیسی را که همون شریعت موسی بود، شریعت یعنی فقه، یعنی احکام عملی. احکام عملی یهود با مسیحیان یکی بود، یه جزئی عیسی یک چه کرد؟ یه اصلاحاتی در احکام یهود کرد، و الا احکامش با احکام دین یهود و عیسی موسویان یکی بود. یعنی شریعت عیسی با شریعت موسی یکیست با یه اصلاحاتی. این آمد شریعت را هم الغا کرد. شریعت یعنی حلال و حرام، یعنی واجب و حرام؟ گفت نه، این هر کاری میخواد و لذا شما مسیحیت امروز شریعت و فقه و احکام ندارد. قائل به جهانی بودن دین خدا، دین عیساست و عیسی را هم خدا میداند. یعنی تمام انحرافاتی که این پولس در دین مسیحیت ایجاد کرد، الان اینا دیگه پیروان او هستند. بعد یه شاخه هایی از مسیحیت که خیلی هم تعدادشون کمه و یه کلیساهای مختصری دارن، هنوز بر اون اعتقاد اولیه مسیحیانن. میگن عیسی خدا نیست، پیغمبر خداست، دین مختص به بنی اسرائیل است، احکام هم عمل میکنن. اینا یه شاخه های خیلی محدود از مسیحیت هستن و الا مشهور مسیحیت گرفتار این انحراف پولس شده. علایه ها قرآن میگن، پس اینم یه اجمال از مسیحیت. قرآن میفرماید و آتینا عیسی ابن مریم، در پایان اون سلسله پیامبرانی که فرستادیم برای قوم یهود، ما عیسی رو فرستادیم و به عیسی بن مریم. قرآن رو نگاه کنید، هر جا میگه عیسی، فرزندی عیسی برای مریم رو هم یاد میکنه. میگه عیسی پسر کیه؟ پسر مریم. عیسی پسر مریم، چون بابا که ندارد که اسم باباش رو بگن، به نحوه اجاز به دنیا آمده است، ولی مادر داره. ازا قرآن هر جا یاد میکنه میگه عیسی ابن مریم. خب مسیحیان قبول دارن که مادر عیسی کیه؟ مریمه. ولی قرآن از این میخواد نتیجه بگیره، یعنی اگر کسی مادر داره و از مادر زاده شده است، آیا میتواند خدا باشد؟ سوره توحید قل هو الله احد چه میخوانید؟ لم یلد و لم یولد. خدا نه زاده است نه زاییده شده است. دقت میکنید؟ خدا نه زایش داره، میزاد که بچه داشته باشه، نه کسی خدا را زاییده است. خدا نه زاییده شده نه زایش دارد. قرآن میگه وقتی خدا نمیتواند که زاییده شده باشد و عیسی زاییده شده، مادرش رو به دنیا آورده، مسیحیان قبول دارن. الان در بیت الله که تو فلسطینه، بله، یه کلیسایی هست بهش میگن که اون کلیسا رو میگن کلیسای مهد، یعنی اونجا عیسی به دنیا محل زاییده شدن عیساست. محل زاییده شدن عیسی رو تبدیل به یک کلیسا کردن، یه فضای مثلا دو در دو هم اونجا با مشخصات هست، میگن اینجاست عیسی به دنیا آمده. و مسیحی ها میرن اونجا رو چه میکنن؟ به اصطلاح دست میمالند و تبرک میکنند و به سر و صورتشون میکشن. اینجا محل زایش عیسی است. اگه عیسی به دنیا آمده، مادر داره، مادرش او رو به دنیا آورده است، خب چگونه میتواند او چه باشد؟ خدا باشد. خدا لم یلد و لم یولد. و لذا قرآن همیشه عیسی رو قید میکند که پسر مریم. ما به عیسی دادیم البینات، دلیل های روشن، و ایدناه به روح القدس، و ما عیسی را مؤید کردیم، تأییدش کردیم، تقویتش کردیم، کمکش کردیم به سبب روح القدس. روح القدس نام دیگری است برای جبرئیل، یعنی جبرئیل فرشته وحی به عیسی چه میکرد؟ کمک میکرد. هر جا عیسی در میمان، روح القدس که فرشته وحی است او را راهنمایی میکرد. خیلی. پس موسی آمد برای بنی اسرائیل، پشتش یه سلسله انبیا آمدن مثل داوود و سلیمان و زکریا و یحیی و تمام انبیای بنی اسرائیل. بعدم عیسی مسیح آمد. عیسی مسیح که آمد با دلیل‌های روشن و با تایید جبرئیل، حالا یهودی ها چه کردن؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا آیا هرگاه بیاد برای شما یه پیامبری برخلاف میل شما، یعنی یه پیغمبر آمده یه حرفایی میزند که شما از این حرفا خوشتون نمیاد، دوست ندارید، مطابق هوای نفستون چی؟ نیست این حرفا. درست شد؟ آیا هرگاه که بیاید برای شما پیامبری که سخنان اون پیامبر و کتاب آسمانی اون پیامبر مطابق هوای نفسانی شما نباشد، لا تهوا انفسکم استکبرتم، چکار میکنید شماها؟ استکبار میورزید. استکبار یعنی زیر بار حرف این پیغمبر خدا نمیرید. کبر، بگید برو بینم این حرفا چی چیه، رد میکنید حرف پیغمبر. داستان خود ما هم همین جور است دیگه. غیر این است آقا، هر جایی که یه زن و شوهر دعواشون بیان پیش آقای فقیهی، آقای فقیهی رو شر بخواد حکم کنه، او میگد که شوهرم به من میگد تو خونه چیکار بکن چیکار بکن چیکار بکن، بگد آقا شما حق نداری به زنت بگی تو خانه چیکار کن. زنه میگه مهرمم بده. میگه آقا خب مهر خانومتم باید بدی. خیلی خوب. مرده میگه چی؟ یه برو آقا سید دنبالی کار ما، اصلا خدا پیغمبر ها که تو داری میگوی قبول نه طبعی. یعنی این قصه قصه یهودی ها نیست، قصه من و شما هم هست. هر وقت دین خدا برخلاف تمایلات نفسانیمون باشد میگم ما قبول نداریم. اون طرف مرده میگد که آقای فقیهی این حرف منو گوش نمیدن اون جایی که باید گوش کنه و تمکین نمی کنه. آقای فقیهی میگن خانم باید گوش بدی حرف شوهرت و ازش تمکین بکنی. چه میگد که زنه میگد برو سیه من نمیخوام تمکین. یعنی ما این قصه قصه یهودیانی قصه مام هست. مام هر وقت دین خدا تا اونجایی که مطابق منافعمون باشه میگو ما قبول داریم، اونجایی که دین خدا خلاف منافع و مصالحمون شد میگیم برو بابا این حرفا چی چیه میزنه. ترجمه میکنیم، اونی که میخواد ربا بده سود بده به اون بابا میگه مگه تو مسلمون نیستی؟ دین نداری؟ خدا و پیغمبر و قرآن رو قبول نداری؟ ربا خوردن حرومه. چون نده به نفعش هست دیگه. اگر چیزی رو نده به نفعش. اونی که میخواد بگیره ربا را سود را میگه برو من قبول ندارم. توجه فرمودید؟ یعنی اون جایی که هوای نفسانیمون با دین یکی در میاد، دین مطابق میل ما حرف میزند، میگم آقا ما قبول داریم دین خود مطابق شرع. اون جایی که خلاف منافع بهمون میشه میگم نه ما قبول نداریم. تمام این زنای بدبختی که میگیرن و بعد طلاقشون میدن و مهریه نمیدن و به دروغ میگن ما نداریم، اموالشون را منتقل میکنن به دیگران، حسابای بانکیشون هم صفر میکنن، بعدم میرن تو دادگاه میگن چی؟ ما ادعای چه میکنن؟ اعصار ما نداریم بدیم. حالا خانوم میخواد زندگی کند ما در خدمتشونیم، نمیخواد زندگی کند مهرشو ببخشد تا چیکار کنیم؟ طلاقش بدیم. زن بیچارم میبینه برگرده بیاد که کتکش میزند و بد اخلاقی میکند و اذیت و آزاره، میگه مهرم حلال جونم آزاد. علی اینا همه مصادیق ظلمه، اینا همه حق الناسه. زن گرفتی؟ ببخشید معذرت میخوام، تو چشمت کورشه مهرشو باید بدی. مهر برای زن از شیر مادرش حلالتر، خمس هم حتی ندارن. توجه کردی؟ وقت دختره را اینقدر اذیت میکنه که دختره بیاد. وقت فردا خیلی دختره مردم را طلاق دادن مهرش هم ندادن. آقا فردا همین قصه برای کی میشه؟ برای دختر خودش میشه. میگه عجب پدر سوخته فلان فلانیست این داماد ما، مهر نمیخواد بده. تو خود سال پیش مهر دختر مردم رو دادی یا طلاق دادی؟ که حالا الان از این پسره؟ اونجا میگه نه ما نباید میدادیم، اما اینجا از پسر مردم چه میخواد؟ مطالبه مهر. ببینید ما واقعش اینه که رو شرع و دین و مذهب نیستیم، مطابق هوای خودمون، هوای نفسمون مطابق بود با دین میگیم درست، اگه مطابق نبود میگیم درست نیست. مثل اون داستانی که روزه خونده بود، گفته بود روزه وداع ابا عبدالله، آقا گفتن یا ربا یا سکینه یا رقیه یا چه بفرمایید که بعد کی دیگه لیلا اینا، منم رفتم خدا حافظ. خانومه گفت اینا کیا بودن اینقدر اسم زنی وسط امام حسین روز عاشورا؟ گفتم خب بعضی زناش بودن، بعضی دخترها بودن، بعضی خواهرش بودن اینا. گفت مگه چند تا زن داشت امام حسین؟ وقتی بهش گفتن چند، گفت من دیگه برای امام حسین هم گریه نمی کنم، اینقدر زن گرفتم. ببینید دین رو ما ملعبه کردیم، هر جا مطابق نفعمون باشه میگم بله قبول داریم، یاد دارم. اون جایی که مطابق نفعمون نباشه میگم برو بابا ما اصلا قبول نداریم. یهودی هم همونجور کل نما، هر وقت که هرگاه که پیغمبری می آمد برای این یهودی ها به ما لا تهوا انفسکم، پیغمبر مطابق میل و هوای نفسانی یهودی ها حکم نمی کرد، شما یهودی ها استکبرتم، کبر می ورزیدید، پیروی نمی کردید، می گفتید ما قبولش نداریم. خب کاش میگفتن ما قبولش فقط نداریم. ففریقاً کذبتم، گروهی از این پیامبران خدا رو شما تکذیب کردید، گفتید اینا دروغ میگن، پیغمبر خدا بودن اما گفتن دروغ میگن. و فریقاً تقتلون، یه گروهشون را علاوه بر تکذیب چه کردید؟ کشتید. یهودی ها در کشتن پیامبران ید طولانی داشتن، در بعض روایات هست در فاصله بین یک طلوع فجر تا اذان صبح تا طلوع آفتاب، یعنی کمتر از 2 ساعت، 70 پیغمبر خدا را اینا کشتن. 70 پیغمبر، توجه میکن؟ لذا قرآن میگن وقتی پیغمبر مطابق هوای نفستون نبود تکذیب میکنی، گروهشون رو تکذیب کردی، گروهشون رو علاوه بر تکذیب تقتلون، کشتید. و لذا یحیای پیغمبر رو یهودی ها کشتن، زکریای پیغمبر رو کشتن، توجه میکنید؟ پدر و پسر هر دو کشته شدن، پیامبران دیگری هم داشتن که اونا رو هم کشتن. بس دیگه، روز اوله. خب روایاتی زیل این آیه داریم، 12 روایت من نوشتم، نمیرسیم بخونیم، ولی همینو تطبیق میداد بر مسلمان ها. میگه کلما جاءکم رسول، که اون رسول پیامبر خاتم است، به ما لا تهوا انفسکم، به اون چیزی که شما دوست نداشتید، بعد میگه اون چیزی که شما دوست نداشتید خوشتون نمی آمد، میگه به ولایت علی علیه السلام، میگه اون چیزی که شما دوست نداشتید ولایت علی بود، گفتید پیغمبری تو بنی هاشم باشه، وصایت پیغمبری و امامت و خلافت هم تو بنی هاشم باشه، پس بقیه دیگه ول مرتدن، بقیه تیره ها و قبیله ها دیگه اونا هیچی دستشون نیست، پیغمبری مال بنی هاشم، اما دیگه وصایت و جانشینی و امامت و خلافت را ما نمیگذاریم که در بنی هاشم باشه. و لذا نقشه ها چیدند و کردند آنچه کردند و نگذاشتند حق به ولایت امیرالمومنین مستقر بشن و آقا خلافت بعد رسول خدا را به دست بگیرند. اینایی که داستان را به پا کردند، سقیفه را، اینا پیروان همون یهودی ها بودند و انکار کردن و نگذاشتن حق در سر جای خودش که خدا و پیغمبر تعیین کرده بودن مستقر بشه. این چند تا روایت بود که خدمت شما عرض کردم. و اما این سال ماه رمضان 1400 سال از چه میگذرد؟ از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. الان 1400 چهل قمری هستیم. امیرالمؤمنین رو در 19 رمضان 40 قمری ضربت زدن، 21 آقا به شهادت رسیدن، پس دقیقا امسال 1400مین سالگرد امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا این 1400مین سالگرد را شیعه باید گرامی بدارد. 1400 سال پیش بود است که آقامون رو به شهادت رساندن. لذا روز اول ماه رمضان هم آقای حاج حسین رفتن در خانه امیرالمؤمنین، منم نگذرم. امروز سه شنبه است، درسته؟ سه شنبه قبل من نایب و زیاره همه شما بودم نجف اشرف. خیلی دلم میخواست مارمزون همونجا وایستم. مارمزون نجف هم حال هوایی داره، خصوص شبای قدرش. ولی دیگه حالا قسمت این بود که خدمت شما باشه. نجف اشرف شما وقتی وارد میشید و میری توی ایوان طلای امیرالمومنین میشینی، رو میکنی ذریح مطهر امیرالمومنین رو میبینی و انگار هرچه غم و اندوه و قصه تو دلده میره بیرون، انگار رفتی تو بهش. همه خستگیات در میره، همه ناراحتیات تمام میشه، احساس میکنی که یه بزرگی را وارد برش شدی که او از شما حمایت میکنه، او پشته. یه ما فکر میکردم من اینجورم. اتفاقا تو همین سفر یکی از دوستان قدیمی که بیش از 90 سالم سن دارد، 20 سالم نجف بود از زمان شاه و اینا، میگفت که ما اون وقت که نجف بودیم، خب هر وقت قصدار میشدیم و ناراحت، همین که میامدیم تو حرم امیرالمومنین همه قصه هامون میرفت. دیدم اونا پس مثل منن، یعنی این قصه فقط مال من نیست، همه همین جورن. وقتی که تو ایوان طلا و پازری امیرالمومنین میرن، مثل که تو بهشت وارد شدن، غم و قصه هاشون از دلشون. بعدیشون میگو خب اون وقت وضع طلبه ها خوب نبود، ما چیزی نداشتیم. میگفت هر وقتم بی پول میشدیم دیگه چیزی نداشتیم، زنم خانومش خود شده. میگفت زنم خدا بیامرز میرفت حرم امیرالمومنین. میگفت آقا ما دیگه چیزی نداریم، غریب هم هستیم اینجا. یه طلبه از کرمان آمده است، سیرجان آمده است، ما اینجا غریبیم، کسی رو نداریم و خودتون برامون برسونید. میگفت زنم میرفت به امیرالمومنین، میگفت و هنوز زنم از حرم بیرون نیامده، خدا برام میرسون. میگفت خودم هم نمیرفتم بگم و روم نمیشون به امیرالمومنین، اما زنم میرفت میگفت هنوز زنم از حرم بیرون نیامده، آقا حواله رو فرستاده بودن، پول برام میرسید، مشکلم حل میشد. میآمدن تو خانه میگفتم خانم پول رسید، زنم میگفت من صبح حرم بودم و اگه برات رسید صبح حرم بودم، میفهمیدم این رفته حرم، با آقا حرف زده کار تمام شده است. السلام علیکه یا امیرالمومنین. هیچ وقت کسی در خانه علی نیامده است که چه آقا ناامید برگرد، هیچ کس، حتی دشمناش. دشمناش هم که در خانش می آمدن آقا ناامیدشون نمی. چند تا از دشمنانو براش براتون بگم. عمرو بن عبدالهود از امیرالمومنین سه تا خواهش کرد، آقا از این سه تا خواهش کردن، اما دشمناش، قاتلش آقا، قاتل امیرالمومنین ابن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون، خیلی خوب، آقا تو بستر مرگ و شهادت سفارش کیا میکردن؟ نکنه کسی اذیت و آزارش کنید، نکند که شکنجش کنید و نکند او رو بعد مسله کنید و ایاکم و المسله تو وصیت نامش. بعد شیر برای آقا می بردن تتمه شیرشون رو می گفتن نکند قضا بش ندید و همین تتمه شیر من رو براش ببرید، الان اسیر شماست، با این اسیرتون مدارا کنید. یعنی آقا امیرالمومنین دشمناشم نه نگفته است، چه برسد شما دوستان و محبان و اگر خدا قبول کند شیعان امیرالمومنین. اما یه وقت شب سحرگاه 19 ماه رمضان بین زمین و آسمان جبرئیل ندا داد: الا یا ایها العالم، ای جهانیان بدانید چه کردند، بدانید که اون ریسمان محکم خدا، اون مرد بزرگ امیرالمؤمنین وصی بر حق پیامبر علی مرتضی را کشتند. وقتی این ندا در کوفه پیچید، مردم کوفه همه آمدند، دیدند امیرالمؤمنین تو محراب زکریا با فرق غرق به خون. السلام علیکم و یا امیرالمؤمنین، سنور علی به صد آدم زن شد، آدم به حریم کبریا محرم شد. آدم به کجا و این همه رتبه و جا، از مرتبه پسر پدر آدم شد. یا امیرالمؤمنین بدل از علی که آرد پسری ابوالعذائب، که علم کند به آدم شهدای کربلا را. بدل از علی که گوید به پسر که قاتل من تو، اسیر تو اکنون به اسیر کار مدارا. طبق فرمایشات حضرت آیت الله نزدی شیر برا بردن. آقا سفارش عبدالرحمن ابن مسلم ابن مسلم کردن از امزان زنزان، اگر از بستر بهبودی آزدن خواستم آزادش کنم، نخواستم که قربان امیرالمؤمنین. یا امیرالمؤمنین بعد از تو از کوفه اندر کربلا آب را بستن، بر روی حسین از جفا علالتون دا علالغام الظالمین، به قصد شفای همه مریضان اسلام، سلامتی بدن حضرت آیت الله نجفی، مادرشون، همسرشون، دیگران، آیت الله ناصری، آیت الله مدنسی، حضرت محمد تاسویی، همه مریضای بردنی دیگران، سلامتی آیت جهانیان، چه سالات حاضرین، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز العزب الاکرم بمولا امیر المؤمنین. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. اللهم یا حمید و حمید.
دیگر. خلق مقال لگو برطرف کن، نسل دوارد رو خوشبختشون کن، خدای و فقرا و عبا و بیچارگون خوش مقدر دوازی و وزار مسلمین عطا فرما، قرآن و قرآن یاری فرما، خوضه ها و علمه ایران و عراق و لما همین قرآن مسند نشینان انبیاء حضرت آیت الله نظفی در پناهت محافظت گذشتگان امام شهدا بانی مسجد حاجی محمد باقر نظفی حشق محمد حسین حشق محمد رضا آیت الله دور واحد آمکتی نیاس الدین مسجد حمد و حضرت رضا مهندس رضای نظفی پدر و مادر این جمعیه پدر و مادر استاد معظم همه را غریق به حال رحمتت بفرما ما را به والدین نمیرون ما را زیر دین احدی نمیرون السلام علیکم.